أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سورة هفتم از سور هفتگانه که در انعطاق امر در اثنای صلات مرحوم سید متعرض شدن، جایی هست که زن در اثنا آزاد بشود، به علم به موضوع هم پیدا بکنه، علم به انعطاق پیدا میکنه، ولی نسبت به حکم که وجوب ستر رأس و شعر باشه جاهل به حکم هست. در این موارد اگر نمازش را بدون ستر، بدون ستر رأس و شعر تمام بکنه، آیا کافی هست، صحیح هست، یا اینکه احتیاج به اعاده داره؟ خود مرحوم سید در مد فرمودن که احوال اعاده هست، اذا علمت ادقاها، لکن کانت جاهلتن بالحق و هو وجوب و سعد فالاحوات و اعاده تا. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، اعلام که به این قسمت از عبارت مرحوم سید در عروه تعلیق دارم، تعلیقه ها مختلف هست. بعضی از تعلیقه ها که شاید کثیری از معلقین این تعلیقه را دارن، اینه که باید فتوای به بطلان صلات در این تقدیر میدادید، نه اینکه مسئله را به احتیاط برگزار میکردید. باید فتوای به بطلان باشه. بله، در انزیل عبارت عروه در این صورت هفتم فرمودن بلل اقوا، اعلامی مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم امام، مرحوم های گلبایگانی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم محقق عراقی حکم، و همینطور مرحوم جواهری، این اعلام حکم به بطلان کردن به نحو فتوا. بله، این قسم اول از تعلیقه اینه که باید فتوای به بطلان بده. در کنار این و مقابل این تعلیقه، تعلیقه مرحوم های حکیم هست که فرمودن حکم به صحت می شود در این تقدیر، در جایی که علم به حکم نداشت، جاهل به حکم بود، حکم به صحت می شود. فرمودن و این کان الازهر از صحه، این تعلیقه قسم دوم. کنار این دو قسم از تعلیقه که قسم اول بطلان به نحو مطلق است، در قسم دوم صحت به نحو مطلق است، بدون تفصیل بین اقسام جهل به حکم. در قسم سوم و چهارم تفصیل بین اقسام جهل به حکم هست. مرحوم شیرازی، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و همینطور مرحوم های خویی فرمودن که در جهل به حکم باید تفصیل بدیم بین جهل قصوری و جهل تقصیری. در جهل تقصیری حکم بله بطلان هست، ولی در جهل قصوری حکم صحت عمل هست. مرحوم های تبریزی هم به حسب اونجی که در کتابشون هست و هم اونی که در تعلیقه عروه فرمودن که در جهل تقصیری هم حتی اگر از موارد غفلت باشد، اینجا هم حکم به صحت عمل می شود. پس حکم به صحت می شود در جهل قصوری و در جهل تقصیری مال غفله. میمونه فقط جهل تقصیری ترددی که شخص متردد هست، جاهل به حکم هست، تقصیر تقصیرن و غافلم نیست، معتقد به صحتم نیست، بلکه متردد است. در اینجا حکم به صحت، در اینجا حکم به بطلان می شود. پس در مجموع چهار قسم تعلیقه در این صورت هفتم نسبت به عبارت مرحوم سید در عروه تعلیقه اعلام وجود داره. باید ببینیم که مقتضای صناعت در اینجا چه چیزی هست و کدام یک از این تعلیقه ها با مقتضای صناعت موافقت داره. خب اصل بحث اینه که زن جاهل به حکم بود، جاهل به موضوع نبود، جاهل به حکم بود و از روی جهل به حکم سطر رأس و شعر را ترک کرده است. وجه حکم به بطلان در جهل به حکم به نحو مطلق عبارت از این است که ادله‌ای که شرطیت سطر رأس و شعر را برای زن حره دلالت کردن اقتضا می کنن شرطیت سطر رأس و شعر را، اون ادله اطلاق داره و در مورد جهل به حکم هم اون ادله شامل هست و در مقابل دلیل شرطیت که اقتضای بطلان میکنه دلیلی هم برای عفو از شرطیت، عفو از خلل در این مورد وجود نداره. وجه بطلان اینه، در مقابل اگر کسی بخواهد حکم به صحت صلات زن به نحو مطلق بکنه یا در بعضی از اقسام حکم به صحت بکنه در بعضی دیگر حکم به بطلان، قول به صحت مستندش باید این باشه که هرچند ادله شرطیت سطر اطلاق داره ولی در مقابل این ادله دلیل بر عفو از خلل در مورد جهل حکم قائم شده است، یا به نحو مطلق یا به نحو یا با تفصیل بین اقسام. چه دلیلی است که دلالت بکنه بر عفو از خلل در مورد جهل به حکم یا مطلقا یا بعضی از صور؟ اون دلیلی که به او استدلال شده چیزی جز حدیث لا تعاد نیست. بر این اساس تمام بحث در این حکم صورت هفتم برمیگرده به این که حدیث لا تعاد آیا موارد جهل به حکم را شامل می شود یا نمی شود. اگر شامل می شود همه اقسام جهل به حکم را شامل می شود یا بعضی را شامل می شود دون بعضن. بحث برمی گرده به دایره شمول حدیث لا تعاد و اطلاق ادله شرطیت که سر جاش هست، اون که مشکل نداره. بحث در اینه که دایره جریان حدیث لا تعاد چه چیزی هست. در مجموع در این که حدیث لا تعاد در چه موردی جاری می شود، در چه موارد جریان حدیث لا تعاد چه چیزی هست، اختلاف نظر بین اعلام وجود داره. اینکه حدیث لا تعاد اخلال ان عمدن را، اخلال ان عمدن، ان علم و عمدن را شامل نمی شود، این مورد توافق همه اعلام هست. در این قسمت یعنی اختلاف نظری وجود نداره، هیچ یک از اعلام قائل به جریان حدیث لا تعاد در موارد اخلال ان علم و عمده نشدند. ولو بعضی از اعلام در این قسمت بحث کردند که آیا ثبوتا ممکن است حدیث لا تعاد فرض اخلال عن علم و عمدن را شامل بشود یا نه؟ بعضی گفتن ثبوتا محضوری نداره، ولی از جهت وقوع کسی ملتزم به شمول حدیث لا تعاد نسبت به مورد اخلال عن علم و عمدن نشده. پس اخلال عن علم و عمدن کنار میره، اون که معلومه که مجرای حدیث لا تعاد نیست. از این علم و عمد که غمز عین بکنیم، صرف نظر بکنیم، نسبت به بقیه مواردی که شخص اخلال به شرط میکنه یا اخلال به جزئی از اجزای صلات میکنه، از نظر این که اخلال او از نظر التفات مکلف نسبت به اون اخلالی که وارد شده و عدم التفات، تقسیم میشه به این که یا اخلال عن سهو و نسیان هست یا اخلال از روی جهله. اخلال از روی جهله، جهل هم یا جهل به موضوع یا جهل به حکم. جهل به حکم اون موارد اخلال عن اضطرار، اون بحث دیگه داره که فعلا مورد احتیاج نیست. فعلا از جهت صور التفات و خلال ناشی از عدم الالتفات در مقابل عن علمن، خلال غیر علم بدون علم، خلال عن غیر علمن، یا عن سهوین و نسیانن هست یا عن جهلن. جهل هم یا جهل نسبت به موضوع هست یا جهل نسبت به حکم هست. جهل نسبت به حکم. اینکه حدیث لا تعاد علم و امر را که نگرفت بقیه این حالات را بگیرد، همه این موارد را بگیرد، هم اخلال عن علم عن سهو و نسیان، هم عن جهل بالموضوع، هم عن جهل به حکم. در جهل به حکم هم با توجه به تعلیقهایی هم که در محل کلام هست، این تقسیم باید اینجا هم مطرح بشه دیگه، که جهل به حکم اقسامی داره. چهار قسم برای جهل حکم متصوره، چون یا جهل به حکم عن قصورن هست، جهل به حکم داره به خاطر اینکه اصلاً یا اصلا مورد از موارد جهل به موضوع هست مثلا، یا جهل به حکم هست ولی طرف اصلا احتمال این را نمیداد، رفته بود دنبال یادگیری مسئله ولی این را اصلا التفات به این نداشت، یا اصلا تقلید کرده است از یک مرجعی که حکم به صحت عمل میکرد، حکم به عدم شرطیت شیعی کرده، حکم به عدم جزئیت شیعی کرده. اینم میشود از موارده. بعد مراجعه کرده به مرجع دیگهی که قائل به شرطیت شده، اینم از موارد جهل به حکم قصوری هست. یا تعلم نکرده ولو تعلم نکرده ولی در ترک تعلم معذور هست، یا اینکه نه یاد گرفته فتوای مجتهدش عوض شده یا عدول کرده از یه مجتهدی به مجتهد دیگر. جهل یا جهل قصوری هست یا جهل تقصیری هست. جاهل به حکم اخلال از روی جهل ولی جهل تقصیری هست. جهل تقصیری هست یعنی ناشی از ترک تعلم هست، ولو حکم را نمی داند ولی چون نرفت یاد بگیره حکم را نمی داند. نه اینکه تصدی لتعلم کرده باشه بعد خلاف او به خلاف او رسیده باشه، نه اصلا ترک تعلم کرد، میشه مورد جهل تقصیری. هر کدوم از اینا، چه جهل قصوری چه جهل تقصیری، هم تقسیم به دو قسم میشود، به خاطر اینکه یا اون شخصی که جاهل به حکمه جهلش جهل بسیطه، جهل بسیطه یعنی نمیداند و ملتفت به ندانستنش هم هست، ملتفت به ندانستنش هم هست اساس اون اینطور نیست که غافل باشه، یا اینکه نه جهل، جهل مرکبه، غافله، یعنی حکم را نمیداند و اعتقاد به خلاف هم دارد. حکم را نمیداند و اعتقاد به خلاف دارد، اعتقاد به صحت عمل دارد، و حال آنکه نظر مرجع تقلید خودش هم بطلانه، این عمل و شرطیت هست. یا جهل، جهل با تردید هست، یا جهل، جهل با غفلتن هست، که از اون تعبیر به جهل مرکب می شود که تعریف معروفش هم اینه که لا یعلم و لا یعلم انهو لا یعلم، که جهل مرکب که می کنند بچه شم اینه. خب این چهار قسم در جهل به حکم تصویر میشه: قصوری، تقصیری، هر کدوم از این نام یا با تردید یا با غفلت و اعتقاد به خلاف. آیا حدیث لا تعاد غیر از علم و جهل، غیر از علم و عمل، همه این موارد را میگیره؟ نسیان، جهل به موضوع، جهل به حکم، هر چهار قسم جهل به حکم را میگیرد یا بعضی از اینا را میگیره دون بعضن؟ مرحوم نائینی، مختار مرحوم نائینی و عده از محققین شاید مشهور این باشد که حدیث لا تعاد فقط صورت نسیان و اخلال نسیانن و سهون را میگیره، جهل را نمیگیره، نه جهل به موضوع، نه جهل به حکم، هیچ از این اقسام را نمیگیرد. از این مرحله که بگذاریم، مرحله دوم اینه که بله کجا؟
نسیان به
حکم رو، نسیان، نه نسیان به موضوع رو میتونم چون دیگه که لا تعاد جاریه، نسیان به حکم، ماورد نسیان دیگه، اون تعبیری که فرموده اونجا رو میگه، اون وجهی که فرموده اونجا رو میگیره دیگه، فقط ماورد نسیان رو اون الان توضیح داده میشه، وجهی که منو نامینه قبلا مطرح شده بود دیگه. این از این طرف، از این طرف دایره کمتری را شامل بشه بخوایم حساب بکنیم، مرحوم نائینی قائل به اینه که در موارد جهل وضوع، جهل وضوع، بله، نسیان جاری می شود، صورت جهل را کلن نمی گیره، نه جهل به موضوع، نه جهل به حکم را. من در مرحله بعد قول دوم اینه که نه، جهل به موضوع را می گیرد و جهل به حکم هم اگر قصوری باشد این رو هم میگیره، جهل به موضوع، جهل به حکم اگر قصوری باشد این رو هم میگیره، ولی جهل تقصیری را نمیگیرد، جهل تقصیری را در هر دو قسمش نمیگیرد، نه جهل تقصیری با تردید، نه جهل تقصیری با غفلت که جهل مرکب باشه، هیچ کدوم را نمیگیرد. مثل مرحوم آقای خویی مختارشون اینه که حدیث لا تعاد جهل قصوری را میگیرد، جهل تقصیری را جهل تقصیری را نمیگیرد، هیچ یک از دو قصه ها. از کلام مرحوم آقای بروجردی هم در تغییرات بحثشون هم این مطلب استفاده میشد. این قول دوم. قول سوم اینه که در جهل بله نفیان را که میگیره، جهل قصوری را هم که میگیره، در جهل تقصیری تفصیل داده بشه بین جهل تقصیری با تردید در حال عمل، شخص نمیداند، احتمال صحت عمل را، احتمال بطلان عمل را هم میدهد، در این حال عمل را فاقد شرط انجام میدهد، علم نداره ولی ولی ملتفت به جهلش هم هست، جهل تردیدی ازش تعبیر میکنن. این قول سوم که مختار مرحوم تبریزیه و در کلام مرحوم امام در ابحاث فقهیشون هم این قول هست که در بله مورد جهل تقصیری تردید را نمیگیره، ولی جهل تقصیری غفلتن را میگیرد. این قول سوم شد. قول چهارم اینه که همه این موارد رو میگیره، نسیان و جهل به موضوع رو که گرفت، جهل به حکم را در همه اقسامش شامل می شود، فقط علم و امر رو شامل نمیشه. این یک وجهی است که از کلام مرحوم امام در بحث‌های اصولی در انوار الهدایه، در بحث‌های اصولی و تهذیب از اونجا استفاده میشه که نه، حدیث و لاتات فقط علم و امر رو نمیگیره. غیر علم و امر هر صورتی از صور اخلال به جز شرط رو شما تصویر بکنید، این مشمول حدیث لاتات هست. خب این بله در انوار هدایه دیگه در اون بحث زیادی ایناست دیگه، الان نه تفصیلش الان صفحش الان نوشتیم پیشم نیست. بله این پس در مجموع چهار تا قول شد از جهت اینکه در غیر علم و عمد، چهار وجه شد از جهت اینکه در غیر علم و عمد چه صورتی از صور اخلال را شامل بشود. مرحوم نائینی اختصاص داده به نسیان، مرحوم آی خویی و مرحوم آی بروجردی اختصاص دادن به نسیان و جهل اصولی بدون جهل تقصیری، مرحوم آی تبریزی و مرحوم امام در بحث‌های فقهیشون فرمودن جهل تقصیری غفلتی را هم میگیرد، بچه چهارم هم اینه که همه موارد را میگیره. از نظر مقدار شمول حدیث لاتعاد اختلاف نظر وجود داره. مرحوم نائینی که فرموده است اختصاص دارد حدیث لاتعاد به موارد اخلال عن نسیان عن سهو و غفله و شامل موارد جهل نمیشه، دلیلی که برای این ذکر کردن که قبلا هم به او اشاره شده، دلیل عبارت از این است که در حدیث لاتعاد بیان شده است که اخلال به غیر خمس، اخلال به غیر خمس موجب اعاده صلات نمی شود. این امر به این که اعاده صلات نفی شده است در موارد اخلال، حدیث لاتعاد با توجه به این که به لسان عدم الاعاده وارد شده اختصاص دارد به جایی که لولا جریان حدیث لاتعاد مقتضی برای اعاده وجود داشته باشد و امر به اعاده در اون مورد معنا داشته باشد. لولا حدیث لاتعاد اگه مورد از موارد امر به اعاده باشد، حدیث لاتعاد میگوید اخلال که شما انجام دادید این اعاده ندارد. کجا هست که شخص بله مأمور به اعاده هست و امر به اعاده در مورد او مناسبت داره و معنا دارد؟ فرموده است در جایی امر به اعاده معنا دارد که تکلیف اصلی، امر اصلی شامل حال شخص نشود، و الا اگر امر اصلی شامل حال شخص بشود، اینکه به مکلف بگویند تو شرط را رعایت بکن، این دیگه با لسان اعاده امر به اعاده به او نمیگوین، بلکه همون تکلیف اولی که دلالت بر تکلیف اولی که تعلق گرفته بود به نماز با این شرط با این جز، همون امر اولی شامل این میشود. دیگه جا برای تعبیر به اعاده نیست. حدیث لاتعاد هم جایی را جاری می شود، جایی جاری می شود که لولا جریان حدیث حکم به اعاده می شود. در تعبیری که در کتاب الصلات مرحوم نائینی دارد فرمودن لأن حدیث لا تعاد مقصورون به ما اذا کانت تکلیف و بالجزء الفائد ساقطون به حیث یستحیل و تکلیف بهی الا بالاعاده و لا یمکن التکلیف بهی بدون الامر بالاعاده، فکل مورد کان التکلیف منحصر بالاعاده فلا تعاد ترفعه. هر جا
که باقت نظر از جریان حدیث لا تعار شخص مأمور به اعاده هست، به وقت زای مأمور به اعاده هست، به تعبیر به اعاده در مورد او معنا دارد. حدیث لا تعار اونجا نفی اعاده می کند. بنابراین فرمودن اما اذا امکن تکلیف بالفاعل بدون الامر بالاعاده، به شخص بگویند که این شرط را رعایت بکن و این نمازت فایده نداره، برای بیان این مطلب لازم نباش که از لفظ اعاده استفاده بشه، همون تکلیف اولی مناسبت داشته باشه، اینجا جای جریان اعاده نیست. فلا یعمه. و اما اذا امکن تکلیف بالفاعل بدون الامر بالاعاده فلا یعمه حدیث لا تعاد، بل مورد و لا تعاد منحصرون به ما اذا کانت تکلیف و بالفاعل مساوقون لقوله اعد، فبلا تعاد تنفی الاعاده یا تنفا الاعاده، و من هنا کان الجهل خارجا عن مورد لا تعاد، فان ترک الجزء او الشرط جهلا لا یوجب سقوط تکلیف بهی لقدرته على فعل الجزء او الشرط خارجا، آیت او انه لا یفعله انجام نمیده، نه اینکه تمکن نداره. پس امر اولی الان باقی هست، چون امر اولی باقی هست خب دیگه امر به عاده مورد نداره، مناسبت نداره با این. این وجهیست که مرحوم نائینی برای عدم جریان حدیث لا تعاد نسبت به مورد جل فرمودم. بله، در مورد نسیان امر اولی باقی نیستی که ندید شامل نسیان ناسی که اون تکلیف اولی در حقوق رفت شده است واقعا دیگه، در اونی که تعبیری که در مورد نسیان رفت واقعی هست دیگه، تکلیف ندارد، تکلیف به واجد شرط ندارد دیگه. این فرمایش مرحوم نائینی اینه. اونچه که در فرمایش مرحوم نائینی هست، توضیح کلام مرحوم نائینی اینه که امر لا تعاد جای جاری می شود که امر به اعاده بله جای جاری می شود که ولو تعبیر مرحوم نائینی موارد سقوط تکلیفه، ولی می توان کلام مرحوم نائینی را به این نحو توجیه کرد که لا تعاد جای جاری می شود که لولا حدیث لا تعاد مورد مناسبت داشته باشه با امر به اعاده، و چون در اخلال عن جهل بیان لزوم رعایت شرط احتیاج به امر به اعاده ندارد، امر به اعاده ندارد بلکه همون تکلیف اولی کافی است، اینجا جای جریان حدیث لا تعاد نیست. این مراد مرحوم نائینی اینه. به مرحوم نائینی اشکال شده در اینجا که این که شما فرمودید که حدیث لا تعاد اختصاص دارد به جایی که مورد امر به اعاده باشد، این مبتنی است بر اینکه امر به اعاده وجوب جایی من قبل امر به اعاده وجوب جدیدی باشد، وجوب مستقلی باشد، و حال اینکه وجوب اعاده وجوب مستقل نیست، بیان همون شرطیه، همون خلل، بیان همون بقای شرطیت و بقای جزئیت امر به عاده وجوب جدیدی که نیست. حالا که وجوب جدیدی نبود، بیان شرطیت بود، در موارد جهل هم گفته میشه. یه چنین بله اشکالی به مرحوم نائینی شده است که این اشکال بله به نحوی از کلام مرحوم امام در کتاب الخلل استفاده میشه که این فرمایش مرحوم نائینی به این بیان تمام نیست، به خاطر که وجوب الاعاده که اصلا تکلیف مستقلی نیست، وجوب اعاده بیانه. ولی این اشکال به مرحوم نائینی وارد نیست، به خاطر اینکه ولو امر به اعاده وجوب مستقلی هم نباشد، ولی کلام مرحوم نائینی را میتوانیم اینجور توضیح بدیم که بالاخره ولو وجوب اعاده همون بیان بقای تکلیف اولی هست که رفته بود روی عمل با شرط، عمل با جز، ولی برای بیان رعایت شرط تعبیر به اعاده همه جا معنا نداره، برای بیان رعایت شرط که همون به مقتضای تکلیف اولی هست، همه جا امر به آعاده جا ندارد. امر به آعاده جایی مناسبت دارد که برای بیان شرطیت و لزوم رعایت اون امر اولی متوجه مکلف نباشد و الا اگر امر اولی متوجه باشد، اونجا جای تعبیر به اعاده نیست، ولو اعاده را ما ارشاد به بقای شرطیت بگیریم، ولو امر مستقلی نگیریم. این اشکال به مرحوم ناینی وارد نیست. اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی شده است اینه که این که اصلی مطلب که لا تعاد جایی جاری می شود که لولا جریان حدیث مناسبت داشته باشد امر به عاده، این نکته را ما از شما قبول می کنیم که لا تعاد در مقام بیان اینه که اون شرطیت معتبره اگر مورد اخلال قرار گرفت تا چه حدی لزوم الاعاده داره، تا چه حدی اعاده لازم نیست. این نکته را قبول میکنیم که لا تعاد در جای جاری میشود که لولا حدیث لا تعاد امر به اعاده مورد داشته باشه، ولی مورد داشتن امر به اعاده اختصاص ندارد به موارد سهو و نسیان، بلکه اگر مکلف در مقام عمل خودش را عامل به وظیفه ببیند از روی جهل قصوری بر اساس فتوای مرجع تقلیدش که فتوا داده بود این شرطیت ندارد، عمل را فاقد شرط انجام میده نسبت به شخصی که خودش را در مقام انجام وظیفه میبیند یا اصلا احتمال این شرطیت را نمیداد و اون حساب ترک تعلم کرده ولی اصلا احتمال این را نمیداد و برای همین اساس معتقد به صحت عمل شده. در این مواردی که شخص ملتفت به صحت معتقد به صحت عمل در حال عمل معتقد به صحت عمل شده، در اون مورد اگر این شرط را خلل به شرط وارد بکنه ولی این خلل از روی جهل باشه، در این موارد این که مکلف را خطاب بکنن به این که نمازت را اعاده بکن، لولا حدیث لا تعاد خطاب بکنن به این که نمازت را اعاده بکن، این مورد داره، مقتضی داره. اگر مورد اخلال خمس باشه، اینجا جای امر به اعاده هست، به خاطر اینکه شخص خودش را در مقام امتثال میدید، اون عملی رو که انجام میداد به اعتقاد خودش هیچ نقطه ضعف و خللی نداشت. اینطور نیست که تعبیر به اعاده اختصاص داشته باشه به جایی که تکلیف اولی کلن مرتفع و ساقط شده باشه. نه، تکلیف اولی اگر باقی باشد، کما اینکه در موارد جهل تکلیف اولی باقی هست، تکلیف به وجود الواقعی باقی هست، در تنجزش، در قصوری مثلا تنجز نداره، در تقصیری هم که تنجز هم داره، ولو تکلیف در موارد جهل به وجود واقعیش موجود هست، ولی در این حال اگر حدیث لا تعاد نبود، فعل شخص اگر اخلال به خمس اگه باشه، امر به اعاده صلات به خاطر اخلال به خمس در مورد او معنا داره. در اگر اخلال او اخلال به غیر خمس باشه، امر به اعاده لولا حدیث لا تعاد در مورد او مناسبت داره، به او گفته میشه این نمازی را که خوندی از روی جهل این را اعاده بکن، تعبیر به اعاده در این مورد هم مناسبت داره. خب وقتی مناسبت داشت حدیث لا تعاد، اون مقداری که ما برای جریانش احتیاج داریم اینه که عنوان اعاده لولا جریان حدیث مناسبت داشته باشه. در جهل هم مناسبت داره، در جهل هم مناسبت داره، چه بله جهل در جهل هم مناسبت داره، چه جهل قصوری چه جهل تقصیری مناسبت داره. در جهل قصوری مطلقا، در جهل تقصیری هم اگر از روی غفلت باشه، اونجا هم شخص خودش را در مقام امتثال میبیند، ولو مقصره، نرفت تعلم بکنه، ترک تعلم کرده، ولی علایالت فعلا خودش را در مقام امتثال میدونه، چون فعلا در مقام امتثال میدونه، حال الاخلال، چون حال الاخلال خودش را در مقام امتثال میدانه، حدیث لاتار شامل جاهل قاصر، جاهل مقصر ملتفت هم میشود. بله، نسبت به جاهل مقصر متردد این تعبیر لاتعاد معنا نداره، چون جاهل مقصر متردد و ملتفت در مورد او اون خطابی که برای رعایت شرط مناسب هست در مورد او گفته بشه، همون امر اولی هست دیگه، امر جدیدی بلسان اعاده، بلسان امر به اعاده مناسبت وجود نداره. این فرموده پس این که حدیث لاتعاد جایی را جاری می شود که لولا جریان حدیث اعاده مناسبت داشته باشه، این نکته را از شما قبول می کنیم، ولی این نکته اقتضا نمی کند که جهل کلن خارج باشد و حدیث اقتصاص به نسیان داشته باشه. بله، در مورد جهل تقصیری این ما به نحو مطلق فرمودن، ما به نحو مطلق در جهل تقصیری قائل به این هستیم که حدیث لاتعاد موارد جهل تقصیری را شامل نمی شود، چه از غفلتن باشه چه ان ترددن و تردیدن باشه. چرا شامل نمیشه؟ برای عدم شمول حدیث لاتعاد در مورد جهل تقصیری بعضی ها به اجماع تمسک کردن. مرحوم آقای خویی فرموده نه، ما به اجماع استناد نمی کنیم. دلیل ما برای اینکه حدیث لاتعاد جهل تقصیری را شامل نمی شود، دلیل ما اینه که حدیث جهل تقصیری را شامل نمی شود، دلیل ما اینه که اگر حدیث لاتعاد جهل تقصیری را شامل بشود، ادله شرطیت و جزئیت اجزا یسیر و لغوان، چون ادله شرطیت، ادله جزئیت، مانعیت مثل من زاد فی صلاته فعلی الاعاده اگر زیادی از روی جهل تقصیری هم مشمول حدیث لاتعاد باشه، پس اون دلیلی که گفته من زاد فی صلاتهی فعلیه العاده اختصاص پیدا میکنه به عالم عامد، کسی علم داشته باشه که زیاده مانعیت در صلات داره، در این حال بخواهد اخلال به این جهت بکنه و عمل زائد رو در صلات انجام بده، و این فرض نادری هست. نوعا مکلفین در مقام عمل یا اصلا اقدام به انجام عمل نمی کنن، یا اگر اقدام به انجام عمل می کنن با علم به خلل عمل رو که انجام نمی دن. در جای این که ما بگوییم ادله شرطیت و جزئیت مختص به صورت علمه، این موجب لغویت این ادله میشه. بنابراین ما حدیث لاتعاد را ولو فی حد نفسهی به ملاحظه تعبیر وارد در لاتعاد شامل موارد جهل تقصیری میدانیم، ولی به خاطر اینکه اگر حدیث لاتعاد جهل تقصیری رو شامل بشه، لغویت ادله اجزا و شرائع لازم می آید و قابل التزام نیست، به این جهت می گوییم که حدیث لاتعاد جهل تقصیری رو شامل نمی شود. کلن در مورد جهل تقصیری حکم وجوب الاعاده است، فی حد نفسی که مقتضای قاعده وجوب الاعاده بود، حدیث لاتعاد هم اینجا را نمی گیرد. این بیان مرحوم آقای خویی برای اینکه حدیث لاتعاد شامل موارد جهل تقصیری نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.